سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. على اهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في العرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم فاذ افدتنا المعونه على تلاوته سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارته فجعلنا ممن یرآه حق رعایته و یدین لک باعتقاد تسلیم لمحکم آیاته و یفزع الی الاقرار بمتشابهه و موضحات بیناته. خب اولا تبریک عرض میکنم ایام پر برکت ماه معظم شعبان رو به همه عزیزان. جلسه قبل ما شب 27 ماه مکرم رجب بود که خدمتتون بودیم در اون عید مبعث بزرگ، و حالا که وارد ماه معظم شعبان شدیم رسیدیم به روز چهارم و در آستانه شب پنجم ماه هستیم. باز هم من العجیب بگیم یا من اللطیف که این برنامه ما همش به مناسبت ها میخوره، مناسبت هاش هم چقدر هماهنگه، شب ولادت با سعادت حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام علیهم السلام، که حلقه بحث ما و این مجلس ما در پرتو انوار صحیفه مبارکه سجادیه اون حضرت تشکیل میشه و ما در واقع میشه گفت یک نوع هیئت متوسلین به امام سجاد علیه السلام هستیم دیگه، هفتگی در پرتو صحیفه مبارکه هستیم. خدا رو شاکریم و تبریک عرض میکنیم. امروز هم ولادت با سعادت حضرت عباس علیه السلام واقعا روز بزرگ و عزیزی بود بعد از میلاد فرخنده حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. این حالا ترتیب چینش این ولادت هم خودش خیلی واقعا تماشایی و شورانگیز و دلاراست حقیقتا، از امام حسین علیه السلام، بعد حضرت ابوالفضل، بعد امام سجاد، بعد حضرت علی اکبر، بعد حضرت ولی الله الاعظم علیه السلام و عجل الله فرجه و شریف، همجور چیده شده. یعنی ماه تولد جهاد، حماسه، عشق، امید، آرمان، همش تو همین ماه شعبانه. و ماه شعبان المعظم هم همچنان که ملاحظه می‌فرمایید سر تا سرش بهجت و سروره. این فضاش اینجوریه دیگه. برای این ماه حداقل در بین مشهورات نقل شهادت و حزن و غمی نشده، مگر ما درست کنیم چون ما متخصص این کارا هستیم، و الا از خودمون که بگذریم چیزی نقل نشده. فضاش همش بهجت، سرور، نشاط، که فرمودن یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، و شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و عجنو به ماء محبتنا. خب نشانه داره دیگه این که ما خلقتمون و فطرتمون برگرفته از خلقت و فطرت اولیاست، یه علامت داره، همون علامتش هم اینه یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، این دو هست. حالا این ماه اون جنبه فرح و شادمانی و انبساطش دیگه زبان زده دیگه با این کیفیتی که ملاحظه می فرمایید. خدای متعال رو شاکر. خب امروز ما توفیق پیدا کردیم دیدن چند نفر از جانبازان عزیزمون رفتیم. خصوصیت این دیدار، حالا در طول سال کم و بیش از این دیدارها داریم، انشاءالله خدا بیشتر از اینها هم روزیمون کنه، اما امروز رفتن ما بالاخره از طرف رهبر عزیزمون بود. تکیه بدید آقای شرمنده، گفت خلاصه من الحبیب الى الحبیب. اینجوری بود فضای این دیدارهای ما، از سوی حضرت آقا بود به سوی این جانبازان عزیز. انسان یک چیزایی میبینه واقعا و آشنا میشه، همینطور شگفت زده میمونه. حقیقتا امروز صحنه‌هایی دیدیم که خدای متعال شاهد، اینا رو نمیشه به هیچ بیانی گفت، نمیشه به هیچ قلمی تصویر کرد، اصلا باید مشاهده کنی و کوچک بشی، تواضع کنی. واقعا انسان در حضور این روح‌های بزرگ، 30 سال 30 و چند سال قطع نخاع و تو اون شرایطی است که دیگه واقعا شرایط عادی نیست. یعنی این 30 و چند سال همش برای این شخص و برای این خانواده جنگ، نه در بعض از وقتاش، در کل لحظاتش و آناتش و شب و روزهاش ادامه داره بی انقطاع. یعنی همچنان اون شرایط جنگ تو این خانواده هست و امتداد داره برای این عزیزان ما. اون وقت بعضی ها خب البته گفت اینجوریه دیگه، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خب یه جور نیستن، همشون بهرمندن الحمدلله از اون درجات، اما خب بالاخره فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی واقعا فوق العاده. این عزیز ما مثلا امروز میگفتش که ماجا من جانباز نیستم، من مجروح جنگی ام. همین عزیز قطع نخاییه گفت کی گفته من جانبازم؟ من یه وظیفه ای رو رفتم انجام بدم، شرایط خاصی برام پیش آمد، من کجا جانباز کجا؟ من نهایتا میتونم بگم من یک مجروح جنگی هستم. ها اینو به تفصیل ها برای ما توصیح میداد. و بعد ما حالا از همونجا من متوجه شدم با یه پدیده ای ما امروز روبرو هستیم. بعد که خودش شروع کرد به صحبت، بعد همسر مکرمش شروع کرد به توضیح، واقعا برای ماها که از این چیزا کم ندیدیم امروز روز اعجاب انگیزی بود. واقعا از این شکوه، از اون روحیه، از اون نشاط. یکی از جملاتی که ایشون گفت و خیلی عجیب بود برای من و شیرین بود، که حالا من از بن اعتقادم میگم در تمام این 30 و چند سال یک سر سوزن از باورهای من، از اعتقادات من نسبت به نظام، نسبت به ولایت، نسبت به امامت، یک سر سوزن کم نشده بلکه زیاد شده. این همه مسائل پیش اومده و اینا رو حالا اشاره میگه، بلکه همش اضافه شده. اما به شما میگم که هیچ پیغمبری، حالا یه همچی کسی داره میگه ها، ببینید وقت اینو من میگم، یه وقت یه شخصی میگه که تو شرایط عادیه، یه کسی داره میگه که 30 و چند سال رو تخته، رو ویلچره، یعنی یه روز عادی تو زندگیش نداشته، این داره میگه ها، با دردهایی که برای من شما قابل تصور نیست، گاهی 2 ماه 3 ماه خب اینا زخم بستر جراحی دارن، گاهی میگفت مثلا پیش میاد ما 3 ماه باید به رو مثلا خوابیده باشه تا این زخم ها بس پی جراحی ها و اینها التیام پیدا کنه. اینجوریه ها، تو این شرایط به من برگشته میگه آجا هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ ولیی چنین مردمی رو نداشته. بعد بلا فاصله هم دیگه حتی نقنقوهاشون ایشون میگفت گفت تا آجا این نقنقوهاشون خیلی خوبه. گفت عجب ملتی هم ملت ایران. بعد اینو توضیح میداد با یه حالی ها، گفت باید اینو قدرشناس باشیم. از منظر ایشون من نگاه میکردم به صحنه میگفتم خدایا این چه فهم دقیقیه. حالا دیگه راجع به امام و راجع به آقا و راجع به ولایت و اینا چه احساسی، چه عواطفی، چه حس خوبی. یه جمله رو این آقا راجع به خانومش میگفت، اینم خیلی جالب بود. میگفتش که میگفت ما تو جنگ داشتیم کسایی که میرفتن رو مین، خودشون رو مینداختن و کسایی از روی اینها عبور میکردن. ایشون میگفتش که این همسران جانباز و خانومهاشون از نظر من میگفت مقامشون نه کمتر بلکه از اون شهدای ویژه ما هم بالاتره. چون چه میکشن اینا، چه کشیدن تو این سالها از درد و رنج و از لحظه های سخت و لحظه های بحران و خیلی خاصن اینا. اینا از اولیان دیگه، کم کم هم دارن میرن چون سن مثلا جانبازای خاص که مثلا بالای 70% تو شرایط ویژه این سن کم جور میاد بالا، اینا هم مسائلشون بیشتر میشه، هم معمولا یکی که دارن شهید میشن دیگه از بین ما میره. چه گوهرهایی هن واقعا. انسان باید بره در این خونه ها وایسه بگه السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. واقعا با عمق وجود باید به اینا اینجوری سلام کرد. اینا هستن بین ما، کنار ما هستن تو این شهر، شهر شلوغ، ازشون غافلیم، نمیشناسیم، بیخبریم. بر تقدیر خیلی روز خوبی بود برای ما این دیداری که داشتیم و مخصوصا این هر همه دیدارهامون فوق‌العاده بود، این یکی خیلی خاص بود. و یه نکته ای را مطرح کرد تکان دهنده بود، خانومشون نقل کردن، گفتش که ایشون توی شرایط همون خاص بود، چند تا عمل انجام داده بود. میدونید 70% یعنی فلج دیگه، چه کاری نمیتونه بکنه، فقط دستاش به زحمت حرکت داره. گفت ایشون رو ما باید میبردیم حمام و حمام هم باید با برانکارد میبردیم حمام و یه تختی باید اینجا ما تو منزلمونم درست میکردیم که این تخت شرایط ایشون رو بتونه تحمل کنه، یعنی مواجه و یه شرایط خاصی داره. ایشون میگه که من این قصه مال حوالی 30 سال پیشه، میگه رفتم حالا تماس گرفتم با بنیاد و اون زمان اون شرایط خاصی که بود منو راهنمایی کردن، گفتن برو بازار تهیه کن بگیر. گفت باید یه برانکاردی هم پیدا میکردیم که بشه ایشون اینجور به رو افتاده اینو بتونیم تو حمام خونمون ببریم. باید چیز کوچیکی میشد، مثلا خاص بود. بعد میگفت من رفتم بازار که اینو تهیه کنم. بنیاد هم این اجازه رو به من داد که بالاخره پشتیبانی میکنه از نظر مبلغ و اینو. میگفت از خیابون اینا رو تهیه کردم و پیش فاکتور گرفتم و اندازش و همه چیش رو درست کردیم. بعد میگفت تماس گرفته بودم به ایشون که مثلا یه خبر خوشحالی بدم که چون خیلی شرایطش خاص بود و درد میکشید و اینها. گفتم والا من اینو پیدا کردم. گفت تو کجایی؟ گفتم من فلانجام این به این ترتیب. گفت فوری پاشو بیا خونه. گفت هرچی من توضیح دادم که اینجوریه، گفت نه. گفت اومدم منزل میگم آخه این وضع شما رو زمین رو این شرایط. گفت برگشته به من میگه که من روی زمین میخوابم ولی روی تخت دو میلیونی نمیخوابم. من حاضر نیستم این مبلغ به بنیاد تحمیل بشه. اینه و اینان گفت من حاضر نیستم این مبلغ تحمیل بشه. گفت قبول نکرد دیگه. گفت بعد چی شد؟ بعد اینجوری میشه که ظاهرن اون دوستان میرن مراجعه میکنن به بیمارستان، اون بیمارستان میگن که ما یکی از جانبازا شهید شده، این تختش الان توی انباره، این که دیگه نمیخواد هزینه ای تحمیل بشه. گفتن اینو بردارید ببرید کار ایشون رو را بندازید. میگفت اونم با کلی اما و اگر و دیگران هستن چه هستن قبول کرد. خونشون هم خیلی خاص بود، خیلی ساده، خیلی فوق‌العاده بود خلاصه. بعد به این دوستمون که برمیگشتیم گفتم خداوند تبارک و تعالی اگر این عزیز رو فردای قیامت بذاره با روحیه این، با مجاهدت این، با قناعت این، با صبوری این، با اخلاص این، با این فهم، با این بصیرت، با این نشاط با ماها محاجه کنه، کی نمره میاره؟ همینو لازم نیست ما رو با دیگران بخوان مقایسه کنن، همینو بذارن بقیه رو اینا میشن برای حجت دیگه، ما رو با همینا احتجاج کنه خدای متعال به ما. خدا به ما رحم کنه. یادتون یه وقت گفتم عصر ما عصر عادی نیست، عصر خاصیه، لذا انسان در این روزگار اهتمامش به خودسازی، به بالاخره تأمین ذخایر معنوی، به برنامه های سلوکی خیلی بیشتر باید باشه از عصرهای دیگه و زمانهای دیگه، چون اینه، این عصره، اینا رو میارن وسط میدان با ما، اینا رو روبرو میکنن. خدا انشالله هم به ما توفیق بده، هم به ما رحم کنه به حق این ماه عزیز، این شب عزیز. خب راجع به امام سجاد علیه السلام هم من یه جمله عرض کنم. حتی جالب بود خانوم این جانباز و همون جانباز قبلی، اینا این خصوصیت رو داشتن که همشون بعد از جانبازی با اینا ازدواج کردن. این خیلی جالبه ها. این امروز همین سومیه که الان براتون نقل کردم یه نکته جالب داشت، میگفتش که آقا این خانوم و من خواستگارش بودم. میگو از این خواستگارای به اصطلاح قرص پا به رکاب، گفت دائم میرفتم در خونهشون و اینا. گفت اینا هم به من جواب قطعی منفی دادن، تمام شد چیم، گفت ما برگشتیم. گفت من رفتم جبهه، این شرایط برام پیش اومد، جانباز قطع نخایی شدم، برگشتم. گفت حالا برگشتم این خانوم اومده خواستگاری من. گفت برگشت بود حالا. گفت میگم آخه شما اون وقت که من پا داشتم سالم بودم به من جواب منفی دادید، حالا شما پا شدید اومدید اینقدر قاطع هم به من گفتید که نه ما تو رو نمیخوایم. گفت نه حالا شد شما رو میخوام. گفت حالا خانومه وایساده میگه شما رو میخوام و میدونید که به چه زحمتی هم پدر و مادر و اینا رو قانع میکنن. گفت اونا رو هم قانع کرد که این ازدواج سر بگیره. این چند مورد اینجوری بودن که همه بعد از مجروحیت ازدواج کرده بودن. اینم خیلی چیز جالبی بود پدیده. واقعا چرس کنیم انشالله خداوند تبارک و تعالی این عزیزانمون رو حفظ کنه، ما رو و جامعه ما رو قدشناس وجود نازنینشون قرار بده انشالله الرحمن. خب امشب که شب ولادت امام سجاد علیه السلام هست، من یه دو سه نکته رو عرض کنم، بعد هم یک قطعه از این صحیفه مبارکه رو براتون بخونم. اما اون چه که راجع به امام سجاد علیه السلام میخوام عرض کنم، این یاداوریه، در واقع یاداوریه چند جمله است. یک، ما از امام سجاد علیه السلام باید روح دعا و حال مناجات رو بگیریم. یعنی اون امامی که ما در پرتو یاد او، شناخت او، ارتباط قلبی با او، ارتباط فکری با او، باید روح دعا و حال مناجات رو از حضرت حق تبارک و تعالی دریافت کنیم، امام سجاد علیه السلام. اینه دیگه، این امام سجاد. اولیاء خدا به امام سجاد افتخار میکنه، افتخار. امام حسین مینازیده به امام سجاد علیه السلام. یعنی این افق، اون سطح ارتباط، اون حالات، اون برنامه ها، برنامه های عبادی. و خداوند تبارک و تعالی هم به ما توفیق داده ما از طریق اون بزرگوار متنهای دعا و مناجات عالی در اختیارمون هست. خیلی باید قدر بدونیم. یکیش خب همین صحیفه مبارکه سجادی است که این جلسات ما در بالاخره سر این سفره تشکیل میشه. چند سال شده دیگه حالا اینجا محضرتون. خب اکتفای به این نیست، شما با خبر هستید، صحیفه ثانیه داریم، ثالثه داریم، رابعه داریم، خامسه داریم تا ثامنه، که یکی از عزیزانم من دیدم جمع کرد همه این رو، اسمشو گذاشته صحیفه جامعه. این مشهور به صحیفه کامله، اون صحیفه جامعه است که دیگه در صحیفه جامعه مناجات خمسه عشر هم هست که اینجا نیست. اون چه مناجات عجیبیه، الله، این مناجات خمسه‌تاشه. در اونجا دعای ابو حمزه سمالی هست که اینجا نیست. اون دعای سحری حضرت سید الساجدین علیه السلام در ماه مبارک رمضان. الله تقدیر، فرصت رو غنیمت بشموریم برای این انس و ارتباط و انتخاب و با خدای متعال راز گفتن از طریق این کلمات نورانی و مبارک. از خود این دعا خوندن، حال دعا، انس با دعا، مناجات با حضرت حق، خود این موضوعیت داره، خودش موضوعیت داره. انسان بشینه در خلوت این متنهای نورانی رو پیش روی خودش باز کنه، قطعه قطعه بخونه، برگرده تکرار کنه، انس بگیره، تا اون ابواب ماورایی که پشت این کلماته، ببینید اینه کلماتیه، این کلمات علائمن، نشانه هایی هستند. شما وقتی با این نشانه ها انس بگیرید و با این کلمات، اون وقت وارد بر اون ابواب میشه، این درها باز میشه. ممکنه کمی طول بکشه، ناز دارن دیگه، حقم دارن که ناز داشته باشن، باید نازشون رو بخریم، بایستیم، رها نکنیم تا این در باز بشه، افتتاح بشه، این فتح باب بشه. پشت سر اون دری که باز میشه باز درهایی هست. خیال نکنید ما یه بار خوندیم چیزی گیرمون آمده، دوبار خوندیم، نه، خیلی کار داره این انس، ارتباط، مخصوصا در وقتای خلوت، مخصوصا اگر سحر باشه، مخصوصا اگر در کنارش یک تمرکزی هم باشه، یک حال تمرکزی هم باشه که انشاءالله چشمه چشماتونم بجوشه، اشکی هم باشه، کم کم اون درها باز میشه، ما رو میبره به یک عوالم ماورایی که شاید برای شما در ابتدای کار اصلا قابل تصور نباشه چه عوالمی پشت سر این کلمات نورانی هست، مخصوصا بعضی از دعاها. مثلا یکیش این مناجات شریفه شعبانی است. چه خبره تو این مناجات، چه خبره، خیلی عجیبه این مناجات نورانی. یعنی هدیه، من به شما عرض کنم، جزء هدایای ویژه علی ابن ابی طالب علیه السلام به جامعه بشریت بگیم، به خواص بگیم، به اولیا بگیم، و اهل الله بگیم. این هدیه مخصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام، نازله روح علی ابن ابی طالبه در اون مقام انس که شنیدید اولیاء خدا رها نمی کردن هیچ کدومشون، همه با این کلمات انس می گرفتن. مثلا چی میگه امیرالمومنین؟ الهی فسرنی بلقائک. این کلمه سرنی بلقائک، اون روزی که خلق رو میخوانی من مسرور به ملاقات تو بشم. چه خبر پشت سر این کلمه؟ نمی الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفن و انسواک منحرفا. این نور ابهج چیه؟ این الحاق چیه؟ این سخن از چه مرتبتی؟ اجعلنی فی اهل ولایتک مقام من رجا زیادتم محبتک. اون محبت چیه؟ اون رجا چیه؟ این زیادت در محبت چیه؟ اینا چیه؟ چه خبره تو این دعا؟ همین دعای نورانی که برای ماه معظم شعبان نقل شده. حالا رو قدر دونست، قدر بدونیم پشت سر این کلمات عوالمیست، پشت سر اون عوالم عوالمیست. ماوراء این ملک ملکوتیست و ماوراء اون ملکوت عوالم دیگریست. راهش ایناست، از این طریق میشه وارد شد. یه عوالمی هست که دوستان من بدونید جز از طریق مناجات به اونا راه پیدا نمیشه. اینو یادتون باشه، از این جلسه به خاطر بسپرید. یک عوالمی خدای متعال داره برای بندگانش که ورود به اون عوالم جز از طریق نجوا و مناجات امکان پذیر نیست. فقط با اون حال میشه رفت و به اون عوالم رسید. این راه قدر دونست. خب راهش هم که در دسترس ما قرار گرفته، ایناست دیگه، ایناست. می سوزه، می سازه، روشن میکنه، منبسط میکنه، پرواز میده، اوج میده، سرعت میده، سبقت میده. تا وصال همه چیز تو این کلمات نورانی و تو این حالات هست. اون وقت شما تصور کنید پشت این کلمات روح علی ابن الحسین علیه السلام اینه. ما با یک کلمات عادی روبرو نیستیم که. یعنی شما وقتی با مناجات شریف شعبانی میشینید پشت این کلمات روح علی ابن ابی طالب علیه السلام المتعلق بالمحل الاعلا، با او شما دارید پرواز میکنید. اینه، اینجوری باید به مسئله نگاه کرد. حالا ما به کلماتی روبرو نیستیم که همجور بخونیم از کنارش رد شیم، اینجوری باید نگاه کنیم. خیلی قدر بدونیم. این یک مطلب از جمله. حالا خود این صحیفه مبارک است که ما قبلا به تفصیل در هر جلساتی به مناسبت عرض کردیم، مراجعه کنیم، بشینیم، مصاحبت کنیم. و من داشتم این جمله، چون میدونید به شما می وقتی عرض کردم که صحیفه مبارکه در واقع یه جورایی شرح ادعیه علی ابن ابی طالب و صدیقه کبرا صلوات الله و سلام علیه ماست. اون چه که ما دعا داریم از حضرت زهرا سلام الله علیها، اون ادعیه جنبه مادری دارند. اینها ولیده اون حقیقت قدسیه هستند، از اونجاست. اونا که اهلشن میدونن که اینها شرح اون متنه. متن دعای مادر، شرح دعای فرزند. متن دعای پدر، شرح دعای فرزند. حالا در لابلای اینها میشه دید الله اکبر. گاهی شما میبینید امام سجاد علیه السلام با اون کلمه مادر در مثلا تعقیب نماز عصر، نماز ظهر، با اون کلمه مبارکه امام سجاد علیه السلام دارن در سحرهای ماه مبارک رمضان در این دعای کبیر ابی حمزه دارن اونو شرح میکنن، اون کلمه رو گرفتن، دارن اون سیر رو دارن تکمیل میکنن، تشریح میکنن، بازگشایی میکنن، رمزگشایی میکنن. این یک واقعیته. در صحیفه مبارکه سجادیه داره این اتفاق میفته. یعنی این متن، شما تصور کنید متن دعای کمیل، الله اکبر، این متنه، این مناجات شعبانیه، این متنه. شرحش کجاست؟ شرح مناجات شعبانیه این خمسط عشر امام سجاد. اونایی که اهلشن اینو میدونن، اونجا داره شرح میکنه. اونجا اینجا یه کلمه حضرت سخن از یه کلمه داره که داره شکایت میکنه دیگه، داره از نفس شکایت میکنه در محضر پروردگار متعال. الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها، قد جرت علی نفسی فی النظر لها. این میشه مناجات و شاکین، همین یک کلمه، قد جرت علی نفسی فی النظر لها، میشه مناجات و شاکین در همین خمسط عشر امام سجاد علیه السلام. بعد اونجا حضرت تشریح میکنن جرتو یعنی چی، اونجا تشریح میشه. الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره فقبل عذری، میشه مناجات و توابین خمسه تاشر. این شرح همه یه جمله است، اونجا اون متن، این شرح، این شرح همون جمله است. این رو دوستان عزیز عنایت داشته باشن. اینها برای اون کلمات جنبه شرح که در اختیار ما قرار گرفته. لذا حضرت علی ابن الحسین علیه السلام شاور، بزرگترین شاره، اینو دقیق عرض میکنم، بزرگترین شاره ادعیه پدر و مادره. اگر شما مناجات عرفه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دارید، رمزگشایی از اسرار اون مناجات عرفه در ادعیه حضرت سید و سالیدین علیه السلام انجام شده. اینا نورون علا نوره، یهد الله لنورهی من یشا، اینجوریه دیگه، دست به دست میکنن، شما رو پرواز میدن. حتی خودمونو بسپاریم. این شد پس یک نکته. ظاهرن ما بیشتر از اینا هم نرسیم، این جلسه عیبی هم نداره چون یه مقداری هم انشاءالله باید فیض ببریم. از این یک شد یک مطلب. این حال دعا، روح مناجات، مخصوصا عرض کردم در خلوت سحر، ولو 5 دقیقه 10 دقیقه تو خلوت سحر، ظاهرن هم اگر چیزی به کسی تو این عالم داده شد در سحر داده شد، اینجوریه دیگه، یعنی اون وقته. این که قرآن کریم میشمره بعد میگه والمستغفرین بالاسحار، این یعنی سحر یه خبر دیگه یه دیگه، اون وقت رو باید دریافت هر مقدارش ممکن باشه. انسان اون لحظات رو غنیمت بشمره، هم غنیمت بشمره برای تلاوت، هم غنیمت بشمره برای مناجات، هر مقدار ممکن بشه. این پس یک فصله، یک سرفصله، ذیل شخصیت مولود عزیز امشب، این سحر مبارک، اینو یادمون باشه. راجع به صحیفه مبارکه سجادیه خب توضیحات قبلا بیشتر داده شد. انشالله بعدها هم فرصت هایی بشه باز مطالبی رو من عرض میکنم. فقط یه چیزی به شما عرض میکنم و اون اینه که اسلام، اسلام عزیز، اسلام ناب، اسلام ناب در آینده بسیار نزدیک با صحیفه مبارکه سجادیه به بشر معاصر معرفی خواهد شد. اینو بدونید شما. حالا وقتش نیست، اگر یه وقت فرصت شد بهتون میگم یعنی چی، چی شده همین الان، چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته. یکی با نهج البلاغه امیرالمؤمنین، یکی با صحیفه. اسلام ناب عالم رو تسخیر خواهد کرد انشاءالله. اینه این که دست موزیم ما بین دفتین، این صحیفه مبارکه چنین چیز. و قرآن با این دو ترجمه به بشریت معرفی خواهد شد، معرفی خواهد شد انشاءالله. راجع اما نکته دوم که باز به خودم و شما عزیزان یادآوری مجدد، من این رو قبلنم تو مناسبت های اینجوری عرض کردم ولی یاد ذکر دیگه، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین انشاءالله. نکته دوم، نمیدونم در سجده چه خبره. در سجده قرآن کریم، قرآن کریم میگه راه تقرب سجده است. اینه که اگه آیش رو بخونم همتونم الان اینجا باید به سجده برید. یادتونه یه وقت بهتون گفتم که متاسفانه ما از آیات سجده قرآن فرار میکنیم. اینم چیز بدیه، دیدید دیگه، نمیخونیم به خاطر همین جهت، در حالی که تا اون وجهش همین سجده شه دیگه، که بخون و سجده کن دیگه. اونجا تصریح میکنه به سجده برو و نزدیک شو. از این قشنگتر دیگه چی میخوای شما؟ اقتراب، اقتراب، اقتراب من العلی الاعلا، راه میان برش سجده است. این وضعیتی است که در حالات صلاتی نقطه اوج و قله است در نماز، که ما بالاتر از سجده نداریم. محبوب اولیا، محبوب انبیا، همین وضعیت سجده است. خیلی خاصه، خیلی خاصه. من یه چیزی به شما بگم شاید براتون جالب باشه. اخیراً حالت نشستن رو صندلی و اینا زیاد شد. اینجوری شده اخیراً ما میبینیم جوانام دارن میشینن رو صندلی، دیگه سجده نمیرن یا احساس میکنن نمیتونن برن، یا به خاطر کمر درد یا به خاطر زانو درد و همسال ایناست. من به شما عرض کنم انسان باید یک سلسله برنامه‌ای برای سلامت جسمیش، یه چیزی دارم بهتون میگم، برای سلامت جسمیش، برای تقویت زانوهاش، برای تقویت کمرش، یک سلسله برنامه ها رو باید انجام بده فقط و فقط و فقط برای سجده و سجده طولانی. الان جوان هامون دارن میزنن بول، رفقا میزنن کاراج، جوان ها دارن میزنن کاراج. سجده طولانی مثل این که توش خبراییه، برو و باش، باش، باش اونجوری تا این طعم، طعم بندگی چشیده بشه و اون پرده ها برداشته بشه. اینجوریه دیگه این سجده. حالا اگر انسان به سجده هم بره، مسبحانه به سجده بره، حامدانه به سجده بره، دقیق میفرمه اینجوری، فسبح بحمد ربک، این بره و کن الساجدین. خود این ساجد شدن یعنی حالت سجده در شخصیت انسان مستقر بشه، خودش موضوعیت داره. کن من الساجدین اینجوری. این هم یک نکته ایه. این هایت فرمودید که جرز کردم اصلا شما یه سلسله برنامه های ورزشی و برنامه های سلامتی اینو طراحی کنید، به شما میگن آقا برای چی؟ لازم نیست به کسی بگید، پیش خودت. میخوای بیشتر بخوری، بیشتر لذت ببری، بیشتر بگردی، بیشتر بچرخی؟ نه، جوابت به دل خرابت این باشه که بابا من این برنامه رو دارم انجام میدم فقط برای این که بتونم سجده بیشتر برم و سجده طولانی تر. این سه حالت میدونید دیگه که حالت قیام، مخصوصا قیام مع القنوت، یعنی حالت که دست ها هم بالاست، این حالت رو اگر انسان طولانی داشته باشه فهمدن قیام در قیامت معطلش نمی کنه. اگر اینجا تو اون وضعیت طولانی باشه، ببینید اون چه که مثلا در قنوت وتر گفته شد اینجوریه دیگه، یعنی شما وایسید بخواید همین چیزایی رو که گفته شده انجام بدید لابد میشه 20 دقیقه، یه خورده بیشتر با یه تراوت بیشتر یه نیم ساعتی شما باید همجور ایستاده باشید دیگه، این دست ها رو به آسمان باشید. یکی وضعیت رکوع مطلوبیت خاص داره، ما معمولا رکوع نداریم جز همین چیزایی که توی نماز هست، اونا مختصره دیگه، سبحان ربی العظیم و الحمد سمع الله لمن. خارج از اینم معمولا رکوع نداریم. من میشناختم بعضی از اهل الله رو که اینا رکوع داشتن بل استقلال، یعنی میرفت تو رکوع و تو وضعیت رکوع، نه تو نمازها اون که به جای خودش، تو رکوع. الان این نسل جدید مبلی صندلی بشین فست فودی بیچاره چند لحظه میتونه رکوع کنه؟ نمیتونیم دیگه، ما میره رکوع خیلی زود خسته میشه. در احوال بعضی از اهل الله شنیدید گفتن که بالای پشت بام حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام شب رکوعش بود، از صدر شب تا ساق تا سپیده صبح در رکوع بود، شب برفی شد پشت کمر ایشون به ارتفاع مثلا فرض ببرمید که 20 سانت 30 سانت هم برف نشسته بود، حالا چقدرش هم آب شده بود بماند این مقدارش بود. این حالا اونا خاص بودن، نه 5 دقیقه رکوع نمیتونیم دیگه، حیف شده واقعا. قرار این حالات خودش موضوعیت داره، اما مافوق هر دو از نظر تقرب حالت سجده است که تو خورد میشی، میشکنی، میریزی رو زمین، یعنی خورد شده ریخته، دست شکسته، پا شکسته، کمر شکسته، سر به خاک، اینه دیگه خاک، همش هم رو خاک، که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، خاک. اگر اون حالت سجده انسان با تسبیح با تقدیس مخصوصا با عذرخواهی همراه بشه، با عذرخواهی، و اگر این عذرخواهی در قالب این ذکر شریف یونسیه باشه که خاصه دیگه، یه ذکر خاصیه واقعا، لا اله الا انت سبحانک انی، نه حالا، از اول، از هر وقت بوده من ظالم بودم، من بد بودم، من متعدی بودم، انی کنتو اهلش اینجا ملاحظه سابقه رو میکنن، چون گفت فلان کس نگران خاتمه است، من نگران سابقم. حالا گفت الانسان قبل دنیا، رفته اونجاها، بودم با پدرانم کنتم من الظالمین، بودم با مادرانم کنتم من الظالمین. تمام این مسیر که امام حسین علیه السلام در مناجات عرفه میگه من از اسلاب و از ارهام و اینا همجور راه به راه اومدم تا اینجا رسیدم، سبحانک کنتو من الظالمین. این چه نگاهی. خب این ذکر اگر در سجده انسان باشه، ولو 5 بار، ولو 10 باری، از این رو در سجدش بگه، ایناست دیگه. یا همین قطعه هایی از همین مناجات های نورانی رو بخونه. یه جمله رو داشتم براتون میگفتم، پرید، ولی حالا برگشت. تو این مناجات شریفه شعبانیه میگه اعتذاری الیک، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره، یعنی عذر من رو اگر نپذیری من جز ضایعات خلقتم، رفت تموم شد به کارش، هیچ، من میرم جز ضایعات. دید بعضی از این کارخونجات ضایعات دارن دیگه، یه محصول دارن یه ضایعات دارن. این معناش اینه دیگه، میگم عذرخواهی من عذرخواهی اون کسیه که اگر عذرش رو نپذیری این رفته جز ضایعات، هیچ دیگه به دردی دیگه نمیخوره. همین فقبل عذری. حالا اگر شما همین کلمه فقبل، همین اعتذاری رو بدید به صحیفه، اون سخن پدر، اونجا که داشتم میگفتم اون سخن پدر، این سخن فرزند، بدید به صحیفه مبارکه، میشه دعای 38 نوم. یادتونه قبلا خوندیم دعای 38 نوم، گو خدایم. یادتونه مواردی رو که به عنوان عذرخواهی اونجا میارن، مثلا من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، من عذر میخوام. یادتونه اونجا تشریح کرد این اعتذار رو. من معروف استی الی فلم اشکره، من عذر میخوام. اونجا تشریح شد. حالا شما همین جمله اعتذاری الیک از مناجات شعبانیه رو بگیرید، همین امشب برید صحیفه مبارکه اون دعای 38 نوم رو که قبلا هم اینجا تبیین شد، اون رو بخونید، بعد با اون حال برید به یک سجده سحر و همون عذرخواهی رو به محضر حضرت حق داشته باشید. بذارید این کدورت ها، این تاریکی ها و این ظلمات متراکمی که روح ما رو حبس کرده، ذیل یکی از دعاها بهتون عرض شد قبلا، ما گرفتار حبسیم، ما اسیر روحمون، اسیر این ظلمات متراکم و تو در توه. اینه این امید هست که انسان سند آزادیشو توی این سجده دریافت کنه انشاءالله. این رو هم از امام سجاد علیه السلام کمک بگیرید. سید و ساجدینه، سید و ساجدینه، سجاد. شنیدید دیگه در احوالات حضرت هست، در احوالات اون بزرگوار هست که حضرت به هر بهانه‌ای سجده میرفتن. نوشتن که چرا بهشون میگفتن سجاد، حالا غیر از اون سجده های سحری، غیر از اون سجده های طولانی که باعث شد ایشون ذوالصفنات بشن دیگه، غیر از اونها، نه به هر بهانه ای نوشتن دیگه، نوشتن تو مسیر هر جوی به هر بهانه ای حضرت می رفتن به سجده در پیشگاه. چه حلاوتی چه شهدی در سجده هست. این از روح مطهر این امام بزرگ بخوایم در پیشگاه خدای متعال که روزی ما هم بشه، که سهمی هم انشاءالله ما داشته باشیم انشاءالله الرحمن. و اگر یک جمله رو هم عرض کنیم و سخن تمام، این که امام سجاد علیه السلام رفقا مظهر مبارزه هوشمندانه شجاعانه حماسه‌گون خستگی ناپذیره، خیلی فوق‌العاده است در مسئله جهاد. امام سجاد خیلی فوق‌العاده‌ای داره، یعنی شما در برابر خودتون یک روح شجاع، متحمس، مقاوم، خستگی ناپذیر رو میبینید، سخت، نفوذ ناپذیر، عظیم القدر، که تونسته ببینید کیه، که تونسته این بار سنگین امانت کربلا رو و اون خونهای مقدس و مطهر رو به دوش بگیره. ببین کیه امام سجاد و بره از زیر صفر که ارتد الناس دیگه بعد از ماجرای کربلا دیگه کسی نموندون، از زیر صفر شروع کنه و اون کار بزرگ رو انجام بده و این آب رفته رو به جوی برگردونه. این کار امام سجاد علیه السلام، البته با دستیاری زینب کبرا. الله اکبر، صلوات الله و سلام علیه، با دستیاری زینب اون کار بزرگ انجام شد. از خداوند تبارک و تعالی این هر سه رو به حق حضرت سید الساجدین از خدای متعال میخوایم، هم اون حال مناجات رو، هم سجده و حقیقت سجده و راز سجده رو، هم روح جهاد و حماسه و بله مجاهدت رو، هر سر رو تمنا میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به روح مطهر آقای مطهری هم آقای مطهری میدونید خیلی حق داره، به نسل ما، به عصر ما این شخصیت خیلی آقای مطهری نازنینه، خیلی صافه، خیلی نورانیه. من یه وقت به شما گفتم چند سال از شهادت ایشون میگذره، این روسیاه کمترین، کمتر سحری و شبی بر این روسیاه گذشته باشه مگر اینکه به یاد آقای مطهریم. یعنی این دوگانه، علامه طباطبایی، آقای مطهری و به همین مناسبت هم مرحومای قاضی، یعنی این سگانه ورد ماستر شد، یعنی هیچ نمیتونم از یاد اینها جدا بشم. خیلی آقای مطهری بزرگه، خیلی کمک میکنه ها، بهتون بگم این روح اینقدر فعاله، روح آقای مطهری خیلی فعاله، دستش خیلی باز رفقا، هم خودتون بدونید هم به اهل راز بگید خیلی دست آقای مطهری بازه. خدای متعال بهش انبساطی داده، یک گشایشی داده، خیلی دستگیری میکنه از فکرهای ناقص، از اندیشه های ضعیف، از روحیه های خلاصه زمینگیر شده، خوب میتونه دستگیری کنه آقای مطهری. واصله ها اینقدر پیغمبر اکرم آقای مطهری رو دوست داره، اینقدر امیرالمومنین دوست میدارن این شخصیت نازنین رو، اینقدر حضرت زهرایشون رو دوست دارن، محبوب اولیاست آقای مطهری، اینو بدونید، خاصه، خاص آقای مطهری. هم از خودش، از ارتباط روحی باش بهره مند باشید، هم از آثارش، از همین آثاری که از ایشون باقی مونده، یه وقتم به شما عرض کردیم هنوز نیومده، حالا نمیدونم اگر اومد ما با خبر بشیم خوبه، در منظومه و سرجم نیومده آثاری مثل آثار آقای مطهری. سازنده، پیشبرنده، نورافشانی میکنه واقعا. برای عامی و برای متوسط و برای خواص و برای همه هم داره، همچنان داره، تازه ها داره آقای مطهری. بله، گفتیم یادی هم بکنیم از ایشون و همه اساتیدمون، همه معلمامون، اساتید این بنده، اساتید شماها، معلماتون، همشون رو یاد میکنیم در پرتو روح این معلم رشید شهید و سعید. انشالله خدای متعال از ناحیه ما به این معلم بزرگ و به اساتیدش، صدرشون امام و علامه، و به همه معلمای ما بهترین پاداش ها رو کرامت کنه، مثلا اونایی که از دنیا رفتن، انشالله مشمول این دعای ما باشن. برای اینکه این دعا هم به هدف اجابت برسه یه صلوات ختم کنید و بفرستید.